بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روزهای پایانی این ماه یعنی ذی‌الحجه برکاتی دارد که نزول آیات هست. دیروز نزول آیه تطهیر و آیه ولایت بود، امروز روز نزول آیه هل اتا هست که آیات و برکاتی نازل می شود. انشاءالله مؤمنین از این فیوزات بهره ببرند. این بنده حقیر خدا روز چهارشنبه یعنی فردا در مورد آیه تطهیر و مباهله ضمن بحث از آیات صحبتی با شما داشته باشم انشاءالله. در مجموع نزول آیات نزول برکات و توفیقات هست. خدا انشاءالله از این جلسات برای همه ما و شما برکات معنوی دنیوی و اخروی عنایت کند. و اما بحث، قبل از که مثلا شروع بکنیم بحث رو، یک سوالی را فرزند عزیز من قرة عینی شیخان الفاضل آقای فارس فرمودن که دلالت آیه ما کن معذبین به بحث قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مربوط می شود. سؤال ایشان را من نسیه می زارم، اونتا یه اشاره کوتاهی می کنم. شما از دور با قاعده ملازمه آشنا شوید. این قاعده ای که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، اولا بدانیم کل ما کلیت و عموم ندارد، و الا مثلا عقل میگه دو دو تا چهار تاست، شرع هم بگه دو دو تا چهار تاست. حکم اخریات و ضروریات زیاد اخمیه. الان روز تا شمس در رابعه نهار هست، آفتاب نزدیکی، حکم ضروری اخمیه شرکه نمید. پس بدانیم کلما حکم به العقل تطبیق کامل نیست که بگیم تمامی آنچه را که عقل حکم میکند شرع هم حکم. پس کجاست حکم عقل؟ با دو خصوصیت: یک، درباره حکم شرعی آن هم در حد ضروری. اینه که نوشتید جواب مطلب براتون حل شد، اشکال اگه داشتید مرتفع شد. حکم شرعی باشد و از حکم عقل ضروری باشد. چه گفته بودم برای شما؟ که حکم عقل ضروری نسی هم از سو شرع، از سوی شرع نیاد، مذاق شرع و تا اقتضاء طبیعت شرع و روح الدین و در این است که هر حکمی از احکام الله که به ضرورت درک بشود اعتبار دارد. به عبارت دیگر حکم عقلی ضروری از سوی شرع اعتبار دارد. این دو تا نکته را اگر گرفتید، دو تا نکته کلیدی در باره قاعده ملازمه بود برای شما انشاءالله کفایت میکنند در کل بحث کل ما حکم به شرع حکم به الله. جواب سؤال احترام از سؤال محققانه آقای فارس بود، البته لقب مفهوم ندارد، ایشان رو که میگیم محققانه و قررت و عینی دلالت نمی کنند که بقیه عزیزان محققانه نباشد، مخصوصا بعضی ها رو که می شناسی و نصیص هم بلند نکنید. شما در نظر داشتم نیاز به یه حرکت دست نبود و اما بحث ما
این مردی که بحث قبل ضروری که کلام آخر سبب میشه تو حصول اصلا سلهی
ندارم. براتون اینجا یک نقصه ای را اضافه کردم، اونو شما که محققید باید میگرفتید، حالا حواستان به طرف خدمات بود، شما آدم خدومی هستید سجاد خودشون. گفتم که بگید که حکم عقلی هشم اگر عملی باشد میشد کلام، نظری باشد میشد فلسفه، اما گاهی یک حکم عقلی ضروری نسبت به یک حکم وجود میگیرد، پیدا میشه، تعلق میگیرد. گفتم شرع عدله اربعه دارد، حکم عقلی ضروری قطعی از عدله اربعه خود شرع از این را بگیرم، پس می شود جزء ادله شرعی. این بود پسر خوب سؤالتون، جواب جید، سؤال جید و جواب اجود. خود ستایی اگر شد شما بگید شما پشتر من نماز نخواهید، اگر خودم تعریف کردم بعد از این آمان اقتدا نکنید، متعاق شوخی بود ابنه. اگر جواب جلید است یا جواب اجود است مال ما نیست، مال عزیزانی که از ندیب با من آشنا سره دروغ که نمیگن، مال ما نیست، مال صفره اهل بیت. ما یک سر ناخابری داریم متعلق به خود مولای ما آن زمان، دیگه امکاناتش که هیچ، از خود ما چیزی نداریم. اگر کسی ادعا بکنه که چیزی دارد یه جاهل خیلی خیلی خطرناک. بسیار خوب، برابر این لذا آقای ما از این نکته میگیم، آقای نعیمی دیروز هم گفت که کما بیش اشتهار شما در بین دوستان آشنایان با عنوان یه استاد یا مدرس یا محقق فقه و اصول بیرون نیامده، اسم شما با عنوان استاد اخلاق بیرون آمدت من بحث نقطه اخلاقیتون چیز درس ما با قول ایشان که بویا مخام اینی شما رو زیر نفوذ قرار داده باشم. ما اگر بحث اخلاق داریم آن اسم استاد اخلاق شده هست یا استاد فقه و اصول باشد، اگر هست از خودشون، اگر نیست که خب نیست، ما از خود ما از چه باشه خود نیست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفس، تمام. اما بحث عنوان بحث ما چه بود؟ دلیل دوم سنت نبویه به ذهنتون سپرده بودید در ابتدا که برای اعتبار عصامت البراءت به ادله اربعه استناد می شود، کتاب و سنت و اجماع و عقل. اما دلیل اول که کتاب بود، آیاتی را بحث کردیم، نتیجه این شد که دو تا آیه دلالتش بر اساس تحقیق و فهم محققین کامل بود. آیه شماره 7 سوره طلاق و آیه شماره 15 سوره اسراء. اما چهار تا آیه یکی داشتیم، آیه 115 سوره توبه، آیه 42 سوره انفال و 145 و 119 الان، اینها مؤیدات بودن. ما در باره مؤیدات مسلکمون که معلوم شد بحثی دیگه نداریم، چون مؤیدات یک پشتیبانی ابتدایی هم اگر داشته باشد به ما کمک میکند. مؤید یعنی یک کمک‌کار، در حدی که به ما کمک بکند بهش میگیم مؤید، هرچند بعدا اشکالاتی هم مطرح بشود و بگن که دلالت کامل نیست. آیات جمع شد الحمدلله به نتیجه رسیدیم. اما سنت در بحث
محقق خراسانی و شیخ و محقق خویی اینا که آیات را قبول نکردن، پس برای ثبوت براءت از آیات دلیلی ندارن.
سیدون الاستاد دلالت آیه شماره 15 سوره اسراء را قبول داشتن، شهید صدر دلالت آیه شماره 7 ما آتا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها را گفتن، دلالته جید. نظری که از سیدون الاستاد و شهید صدر در تأیید و اتمام دلالت باشد، ما بی کس و تنها نیستیم و نظرات دیگه هم محقق اصفهانی شیخ المحققین که صاحب نهایت و درایه هست، ایشان هم قبول کردن. منتها شیخ انصاری یک مرحله دلالت رو قبول کرد، دیروز گفتن در جنبندی گفتن به این آیات آخرین حد دلالتشان اینه که میگه این تکلیف مشکوک فعلا یک تکلیف فعلی به عهده مکلف نیست که مقتضای براءت در یک حد اینه. اما این آیات ادله وجوب احتیاط را رد نمی کنند، گویا مرحله بندی شد و نهایت امر رأی و نظر محقق خراسانی هم در همین حد هست. شما این وقتی که هم سید محقق و فاضل هستید، ما کنم نترقب، ما از شما انتظار بود که این داری دیجن بندی آخر دست بندی برای شما در شأن شماست. این ندارد الجواد قد یک بود به حضور شما. مطلب که تا اینجا گفته شد سنت رو عنوان کردیم. در بحث سنت شیخ محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات می فرمایند اولین حدیث که موضوع استناد برای اعتبار براءت قرار میگیرد حدیث رفع است. حدیث رفع حدیث مشهوری است، اگر اصطلاحی داشته باشیم که بگیم فوق مشهور جا دارد، از مشهور هم بالاتر است، شده است حدیثی که در بحث جزء مسلمات هست. این حدیث مشهور که به اسم حدیث رفع به ثبت رسیده است، متنش هم هست، رفع عن امتی، سند دارد و متن دارد. برای اینکه حدیث رو کامل در نظر بگیریم، که اینجا جای اصلی بحث از این حدیثه، جاهای دیگه که فقط میگیم حدیث رفع موارد فرعی است، جای اصلی بحث از حدیث رفع همین براءت. لذا باید سند و متنش رو بخوانیم. سند اگر قوات هم یکی یکی مورد توثیق و اعتبار نباشد، شهرت اگر در این حد بود، شهرت اگر به این میزان برسد، دیگه پس از این شک و شبهه در اعتبار آن باقی نخواهد ماند و مضافاً بر شهرت این حدیث به طور دقیق معمولاً به است. معمولاً به گاه حدسی است و گاه قطعی یا ظنی و قطعی است. معمولاً به ظنی این است که فقیه یک حکمی را بیان می کند و در ضمن ادله یک دلیل یا روایتی را هم بیان می کند که احتمال قوی یا ظن بر این قرار می گیرد که این حکم مستند به این حدیث باشد. اما گاهی از باب اتفاق نادر می بینیم مطلبی بیان می شود مستقیما استناد به حدیث که ذکر می شود صورت می گیرد، یعنی حکم مستقیما به اون حدیث مورد نظر مستند می شود. در حدیث رفع قضیه از این قرار است. رفع تکلیف، تکلیف مشکوک و عدم مسئولیت در قبال حکم الزامی مشکوک دقیقا مستند می شود به رفع عن امتی ما لا یعلمون. استناد به طور مستقیم و صریح صورت میگیرد. برابر این در مثال اگر شما خواستید مثال بارزی برای حدیث مشهور و حدیث معمول به پیدا کنید، حدیث رفع است. قطع نظر از سند البته، اما از لحاظ معایر رجالی حدیث رفع سند معتبر و صحیحی دارد که این سند را با متن برای شما بخونیم انشاءالله. کتاب مصدر در این حدیث خصال صدوق هست، باب خصال تسعه، یک جلد هست، کتاب چاپ قدیم، خصال یک جلدیه، شاید الان دو جلدی شاید جلدی شده باشه. اون آدرسش هم واضح هست، خصال ها عدد دارد، از خصال یک و دو تا چهل و اینا. خصال تسعه، در اون خصال تسعه این آمده. اما شما که در پوشش حوزه عظمای قوم مقدس زندگی میکنید یا حوزه نجف، مدرک روایات برای ما و شما شده است وسائل، هرچند منبع دوم است ولی منبع دوم اعتبارش از منبع اول بالاتر شده است. ما در کتابی که بخواهیم روایت رو نقل کنیم از کافی یا از خصال جواب نمیداد، باید از وسائل نقل کنیم. چون نفس شیخ حر عاملی و روح پاکشون و ولایتشون کاری کرده است که وسائل و شیعه مورد عنایت قرار گرفته است، که برای محدث خونی گفته می شوند که کتاب های محدث خونی مهر تأیید خورده است و الا مشابه سازی برای مفاتیح بلدی دیگه، ده ها مشابه سازی برای مفاتیح الجنان شده اما مفاتیح همون اعتبار یکش دارد که گفتن این مهر تأیید خواهد. وسائل شیعه هم مشابهاتی دارن، بعضی از مشابهاتش از لحاظ علمی کاملتر هم هست، ولی جا فقط برای وسائل شیعه است و الا جامع احادیث شیعه تألیف سید بروجردی جامعتر و کاملتر هم هست. دو تا یکی خصوصیتش اینه که احادیث رو تقطیع نکرده است و بعضی از مزایای دیگری هم دارد، خیلی محققان است، ولی جا همان که هست هستی، جا برای وسائل و شیعه است، لذا از وسائل باید مدرک بگیم. کتاب وسائل جلد 11، کتاب جهاد، باب جهاد نفس و ما یناسبه، باب عفوان، باب شماره 57 از ابواب، باب شماره 57 از ابواب جهاد نفس و ما یناسبه، حدیث شماره 1 دقیق. سند اون آدرس رو گرفتید، متن رو بخوانم اول سند بعد متن؟ سند خب طبیعی شیخ صدوق نقل میکنه دیگه، محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه عن احمد ابن محمد ابن یحیی از مشایخ صدوق و مشایخ کلینی اشعری های قمی های اجلا و سقات عن سعد ابن عبدالله که از اجلا و سقات و دارای توصیل، عن یعقوب ابن یزید که باز هم توصیل خاص دارد، عن حماد ابن عیسی که از توصیف بالاتر از اصحاب اجماع است، عن حریز ابن عبدالله که از اصحاب امام صادق و اجله اصحاب است. سند صحیح های بلا اشکال و انا مختنق المبانی، بر همه مبناهای رجالی سند صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي 9 أشياء: الخفاء والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفرة. این متن بود و این سند. متن رو که خوندیم، در متن چه دیدیم؟ 2 کلمه: رفع بود و از موارد رفع ما لایعلمون بود، که این رفع با تلخیص ترکیبش کنی میشد رفع امالا یعلمون، که این رفع امالا یعلمون مصدر و مستند برای براعت میشود. متن خوندیم، عنوان بفرمایید: امور مقدماتی مربوط به فقه الحدیث. برای روشن شدن فقه و مفهوم این حدیث و دلالت آن بر مطلوب، نکات چند امر را به عنوان مقدمه باید در نظر بگیریم تا حدیث برای ما دلالتش روشن بشود. نکته اول، رفع ما لا یعلمون. این حدیث اختصاص دارد به کامل کنید براعت شرعی. رفع ما لا یعلمون به عنوان یک بیان شرع، شما حق داشتید سوال کنید که ما اگر به حدیث رفع تمسک کنیم، دلیل ما اخص از مدعاست، مدعای ما براعت به قسمه هست، براعت شرعی و عقلی. اما حدیث رفع اعتبار برای براعت شرعی ثابت میکن. به خاطر اینکه اشکان و شبهی به ذهن شما وارد نشود، ما در ابتدا به عنوان نکته مقدماتی گفتیم که حدیث رفع براعت شرعی را میخواهد ثابت کند، جایی برای اشکال وجود ندارد. فعلا ما به براعت عقلی کار نداریم، براعت عقلی را در آخر کار گذاشته. اصل شرعی به عنوان براعت ساعتشان یکی از اصول عملی است در این محدود ما کار میکنه. این امر اول. امر دوم، منظور از رفع حکم مجهول رفع ظاهری است نه رفع واقعی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 298 و 299 این مطلب رو با بیان متین و مبسوط اعلام میکنه. میفرماید که منظور از رفع حکم به مقتضای رفع ما لا یعلمون رفع حکم ظاهری است نه رفع حکم واقعی، تا مستلزم تصویب بشود که در واقع خبری نیست. هر کجا این حدیث دست ما را بگیرد همان است، واقع خالی است، واقع تابع فهم ماست. تصویب خیلی واضحی بشود، نه رفع حکم واقعی نیست بلکه رفع حکم ظاهری است. می فرماید برای اثبات این مطلب که منظور از رفع رفع حکم ظاهری است، دو مقدمه داریم یا دو تا دلیل. می فرماید دلیل دو مقدمه داخلی و خارجی داریم، یا شما بگید دلیل اول و دوم. دلیل اول ما قرینه تناسب حکم و موضوع هست. تناسب حکم و موضوع یعنی یک حکمی را که برای یک موضوع اعلام میکنیم ببینیم که شأن این موضوع چی چیز را میطلبد، با چه چیزی مناسبت دارد. خارج از شأن موضوع ما نمیتوانیم یک حکمی را برای یک موضوع در نظر بگیریم. این معنای مناسبت حکم و موضوع هست. این مثال همین مناسبت حکم و موضوع رو برای خواهد روشن میکنم. موضوع ما لا یعلمون است و حکم ما رفع ما لا یعلمون. ببینید رفع حکم از لا یعلمون یعنی از چیزی که نمیداند در واقع هست یا نیست، نمیداند. پس منظور از رفع بر اساس تناسب حکم و موضوع رفع حکم ظاهری است. دلیل دوم ما یا قرینه خارجی هم. دلیل دوم ما عبارت است از اشتراک بین عالم و جاهل در احکام. آیات و روایاتی داریم که عالم و جاهل در احکام مشترکند. مسئله معذوریت، مسئله تنجیز جداست، اما اصل حکم متعلق به عالم و جاهل است. احکام مختص عالم نیست، موضوع حکم مکلفه، عالم باشد یا جاهل. اون معذوریت و مجازات و آثار میرد به وادی تقصیر و قصور، ربط به اصل تعلق تکلیف ندارد. بسیار خوب. به عبارت دیگر می فرماین شما بگید قاعده اشتراک، قاعده اشتراک عالم و جاهل در احکام، که بعد می فرماید این قاعده هم از ضروریات هست، چیزی نیست که در واقع شما خطیه و اشکالی را در نظر بگیرید. قاعده اشتراک از ضروریات هست. معنی قاعده اشتراک چه میشه؟ معنی قاعده اشتراک اینه که عالم و جاهل در حکم الله مشترکم. پس جاهل که نمیدوند حکم را در ظاهر، در واقع هر حکمی باشد جاهل نسبت به اون حکم مسئولیت دارد و اشتراک دارد با عالم.
ضروریت
این رساله ها، سوال خوبی بود. قاعده اشتراک از ضروری مذهب است، از ضروری فقه بالاتر میشه، از ضروری دین. بین ابناء عامه ممکن ما همچه ضرورتی نداشته باشیم، تو از ضروری مذهبه، ضروری دین بالاتر از ضروریت مذهبه، که بین فریقه مثل وجوب نماز یومیه. بر اساس این دو تا دلیل گفته شد که منظور از رفع، رفع حکم ظاهری است. نکته سوم یا امر سوم مقدماتی، این رو گوش بدید که ظریف است و جدیده است، این رو گوش بدید بعد وسط را سوالت این عنوان کنید: عدم فرق بین دفع و رفع. خب این چه حرفی بود که ما گفتیم؟ آره گوش بدید، فرقی که بین دفع و رفع اعلام می شود یک اصطلاح حادثی است، اصطلاح بلاغت و اصطلاح اصول است، اصطلاح نصوص نیست. لذا بعضی ها که در نصوص به رفع و دفع بر بخورد به مشکل گرفتار بشود، یه راه سادش امروز معلوم شد که در اصطلاح نصوص دفع و رفع به یک معناست. لذا محقق نائمی قدس الله نفسه و زکیه در همان اجود و تخریرات جلد دو صفحه صد و حدود 170 که اون روز گفته بودم براتون 168، یکی دو صفحه بعد می فرماید که فرق بین دفع و رفع در حدیث وجود ندارد. سرشو برای شما توضیح میدیم. در اصطلاح حدیث و نصوص دفع و رفع فرق نمی کنند. لذا ما در روایت معتبری داریم، کتاب اصول کافی جلد دو صفحه 341 ابواب ادعیه و امثال، حدیث از این قرار است، حدیث معتبری است، سند معتبر است، از امام سجاد علیه السلام. متن حدیث اینه، ما به این متن کار داشتیم که می فرماید الدعا یدفع البلاء النازل و ما لم ينزل. اولا از این حدیث این استفاده موضعی را بکنید، حالا اسم حفیظ به غلط استاد الله شهرت یافته است که معلوم نیست که طاووس را نقش و نگاری که هست خلق تحسین کند، او خجل از کار زشت خویش. که کار ما تذکرات اخلاقی هم هست، بدانیم که در کتاب کافی هست، سند هم معتبر است، اون هم از امام سجاد است سلام الله تعالی علیه، که دعا را، نقش دعا را چجوری بیان میکنه. دعا بلای واقع شده را و بلایی که هنوز واقع نشده است را دفع کند. الدعا یدفع البلاء النازل و ما لم ينزل. اینو گرفتیم که چقدر خوبه. اون حدیث هم در همین بابه
واقع شده قضا.
اون حدیث حالا شما این روایت خواندن در نظر بگیریم چه بود؟ ما در باره دخت و رخت بس او رد در شیخان در اینجا ما چه میگیم؟ ما میگیم که یدفعو آمده، یدفعو البلاء نازل، در اصطلاح بلاغت چی میشن؟ رفع دیگه، بلا نازل شده است، چیزی نازل شده را که بردارد میشه رفع. دیدیم نه، رفع نیامده، دفع آمده. بنابراین در اصطلاح حدیث بین دفع و رفع فرقی نیست. پنج تا نکته داشتیم از نکات مقدماتی، تا حالا سه نکتهشو گفتم، دو نکته یادتون نرد، انشالله آقای نعیمی اگر من قطع نکنم ایشان ممکنه درست رو قطع کنم. سلامتی آقای منظر، سلام و خدمت.